سوره مبارکه بقره آیه 234 به مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شب بخیر.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر چراغ نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. گرچه محتوای این آیه ناظر به عده وفات است، ولی در کنار بحث طلاق و عده طلاق یاد شده است. فرمود مردانی که از شما میمیرن و همسرهایی را باقی میگذارن، بر اون همسرها لازم است که 4 ماه و 10 روز خیشتندار باشن. یتربصن به انفسهن، خود را در 4 ماه و 10 روز حفظ کنن، همسر جدید انتخاب نکنن. وقتی این مدت سفری شد، فاذا بلغن اجلهن یعنی مدت سفری شد، اونگاه اگر خواستن درباره خود تصمیم زناشویی بگیرن، مادامی که راه معروف و صحیحی را طی می‌کنند، بر شما حرج و جناحی نیست. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. و در همه این کارهای شما خدای سبحان خبیر و آگاه است. این ترجمه آیه. مضمون این آیه چند مطلب را در بر دارد. اولا تعبیر به موت نفرمود، تعبیر به توفی است، چون اصولا مرگ را قرآن کریم وفات می داند، تعبیر به موت و تعبیر به فوت نمی کند. و اگر به موت تعبیر کرده است، چه این که تعبیر به موتش کم نیست، همون وفات و توفی مراد است. فرمود کسانی که متوفا می شوند و همسرهایی را می گذارند، اگر کسی مرد و همسری را گذاشت، اون همسر باید 4 ماه و 10 روز خود را نگه بدارد. همین که زوج صادق بود مشمول این آیه است. خواه مطلقه باشد به طلاق رجعی یا مطلقه نباشد. اگر مطلقه بود به طلاق بائن، چون رابطه زوجیت بینونت پیدا شد و گسیخته شد، صادق نیست که یذرون ازواجن. ولی اگر مطلقه رجعیه را باقی گذاشت، صادق است که و یذرون ازواجن، زیرا مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. المطلقه رجعیه زوجه. و زائر بر این را البته روایات باید تعیین کند، وگرنه زنی که با طلاق باین از شوهرش جدا شد و در عده طلاق باین به سر میبرد مشمول این آیه نیست، زیرا این زوج نیست. و یزرون ازواجن شامل مطلقه به طلاق باین نمی شود، شامل زنهای غیر مطلقه می شود عموما، و شامل زنهایی که با طلاق رجعی طلاق یافتن اونم خواهد شد. گرچه طلاق حکم جدایی دارد و اما این آیه به اطلاق شامل همه اقسام زن خواهد بود، زن اعم از بالغ و نابالغ، اعم از مباشرت شده مباشرت نشده، اعم از زنی که در سن عادت هست و عادت نمی بیند یا عادت می بیند، اعم از زنی که به سن یأس رسیده است یا نرسیده است، همه اینها را اطلاق آیه شامل می شود. در طلاق بین این زنها یاد شده از در احکام فرق هاست، بعضی اصلا عده ندارن، بعضی عدهشون 3 ماه است، بعضی عدهشون 3 طهر است، بعضی عدهشون وضع حمل است. همه زنهایی که در طلاق از همدیگر امتیاز حکمی دارن در جریان عده وفات اشتراکی در حکم دارن، زیرا در جریان طلاق هر کدام از اونها حکم جدایی برای اونها آمده است. مثلا زنهایی که مباشرت نشدن، سوره احزاب حکم اونها را مشخص کرد، آیه 49 سوره احزاب که این آیه قبلا مطرح شد این بود: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عده تعتدونها. اگر مباشرت نشده طلاق یافت عده ندارد، چه اینکه در سوره مبارکه طلاق آیه 4 فمود واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائی لم یحضن، که 4 گروه از این منطوق و مفهوم در بحث‌های قبل استفاده شد. اونها عدهشون 3 ماه است و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن. اگر زنی مطلقه شد و باردار بود عدهش وضع حمل است. چین که در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت آیه 228 فرمود والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. پس زنهای مطلقه یا اصلا عده ندارن، یا 3 طهر عده دارن، یا 3 ماه عده دارن، یا عدهشون وضع حمل است. این 4 گروه هم همه این اصناف عربه را عده وفات میگیرد، زیرا هیچ تفصیلی در مسئله وفات داده نشد. فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یتربصن اون ازواج به انفسهن 4 اشهر. فقط مطلقه طلاق باین را شامل نمی شود چون زوج نیست، ولی مطلقه طلاق رجعی را شامل می شود چون زوج است. اما از اینکه این اصناف مباشرت شده باشند یا نشده باشند، باردار باشند یا نباشند، این مقتضای اطلاق آیه است. و اگر چرونچه زنی باردار بود و بعد از مرگ، بعد از مرگ شوهر بارش رو وضع کرد، باز باید 4 ماه و 10 روز عده بگیرد. و اگر قبل از 4 ماه و 10 روز بارش را به زمین نهاد، باید 4 اشهر و 10 روز را رعایت کند و خلاصه ابعد العجلین را باید رعایت کند. رعایت 4 ماه و 10 روز برای زنی که باردار است و شوهرش مرد، این طبق ظاهر آیه است. ولی اگر حملش در ظرف 4 ماه و 10 روز به بار نیامد، به دامن نیامد، نمی شود گفت به این که اجلهن یزعن حملهن، به اون آیه 4 سوره طلاق تمسک بکنیم، زیرا اون در خصوص طلاق است. عده زن مطلقی که باردار است وضع حمل است. اگر زنی باردار بود و شوهرش مرد، این آیه یزرون ازواجهن ازواجن میگوید با 4 ماه و 10 روز سر بکنند، دیگر معارض اون آیه نیست. اون آیه در خصوص طلاق است و این روایات است که میفرماید باید ابعد الاجرین رعایت بشود. و اگر مسئله روایات نبود، تعارض قرآنی نداشتیم ما. و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجهم، این هم مقام ثانی. پس نکته اول این که سخن از یموتونه نیست، سخن از یتوفونه است که الله متوفی است، فرشتگان الهی متوفی هستند و انسان متوفاست، یعنی وفات میکند، تمام حقیقتش را عند الموت قبض میکند. مطلب سوم آن است که همود یتربسن به انفسهن 14 و 10. این کلمه انفس در این آیات که آمده همون نکته ای را دارد که در آیه 228 به عرض رسید. در مسئله ایلا نفهمود به این که مردها 4 ماه خودشون رو نگه بدارن، فرمود یه للذین یعلون من نسائهم تربص و 14، چون انزجار از طرف مرد است، اگر بخواهد صبر کند نمیگن خیشتنداری کرده است. ولی در مسئله طلاق چون انزجار از طرف مرد است، مرد زن را رها کرد، زن آماده است برای تجدید فراش، اما اسلام فرمود باید 3 طهر یا 3 ماه خیشتندار باشد. نفرمود یه تربس نه، فرمود یه تربس نه به انفسهن. این کلمه تربس وقتی به انفسهن در کنارش آمد، یعنی باید خیشتندار باشد. در جریان عده وفات هم فرمود یه تربس نه به انفسهن، باید خودشون رو 4 ماه و 10 روز نگه بدارن. نکته چهارم آن است که این 4 ماه و 10 روز آیا با پایان پذیرفتن شب دهم و آغاز روز دهم این زن آزاد است، یا روز دهم هم باید تمام بشود؟ 4 ماه تمام و 10 شبان روز تمام، یا 4 ماه تمام و 10 شب تمام و 9 روز؟ بعضی ها گفتن به این که 10 شب که صبر کرد، یعنی 4 ماه و 10 شب که صبر کرد، طلیعه روز دهم آزاد است. چرا؟ چون نفرمود 14، فرمود و 10، چون از 3 تا 10 مذکر برای مؤنث است و مؤنث برای مذکر، اگر منظور ایام بود میفرمود 14، چون منظور ایام نیست، منظور خصوص لیالی است و لیل مؤنث است، فرمود 14، یعنی لیالی عشر نه ایام عشره. منتها اولا اگر چون چه مطلبی باشد مسلم اندلکل که همه ادبا بر این باشند که نیستن، گرچه این یک نکته ادبی خوبی است، اما فهم عرفی در این گونه از موارد محکم است. وقتی گفتن چهار ماه و ده، عرف میفهمد چهار ماه و ده روز، نه چهار ماه و ده شب. و اگر هم شب باشد یعنی لیالی و ایامه ها. پس دو تا جواب دارد، یکی این است که فهم عرف در این گونه از موارد محکم است، دوم این که بر فرض این که اون نکته ادبی را ما بخوام رعایت کنیم، اگر بگویند ده شب یعنی ده شب به ایامه ها، مثل این که اگر بگویند ده روز یعنی ده روز به لیالی ها، یعنی ده شبان روز. این تعبیر عرفی هم رایج هست. مطلب پنجم آن است که فرمود فعضا بلغ نه عجله نه، ظهور بلوغ همون وصول است، یعنی سر رسید. اگر در سایر آیات نظیر آیه 231 که فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف، این بلوغ اجل بر جامع بین وصول و اشراف بر وصول حمل می شد، اونجا به قرینه امساک به رجوع در عده بود. رجوع در عده وقتی صادق است که مدت به سر نرسیده باشد، لذا اونجا بلوغ اجل هم بر وصول به سر رسید حل می شد، هم بر اشراف به تمام به قرینه که داشتیم. و اما اینجا چون اون قرینه نیست، ظاهر بلوغ اجل یعنی تمام شد مدت و به معنای انقضاء مدت است. فعضا بلغن اجلهنه یعنی وقتی چهار ماه در روز تمام شد، اون وقت است که بخواهن تصمیم بگیرن، اب ندارد. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف، یعنی شما حق دخالت ندارید. قبلا اگر او میخواست درباره خود تصمیم بگیرد، چون کار منکری میکرد، میتوانستید نهی از منکر کنید. اما الان کار منکری نیست، شما نمیتوانید دخالت کنید. دخالت قبلیتون روی نهی از منکر بود، نه روی ولایت. الان هم اگر چون چه بعد از گذشت این مدت بخواهد تصمیم منکر بگیرد، باز اگر حق دخالت دارید، دخالت نهی از منکری است، نه دخالت ولایی. فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. این که فرمود یتربصن به انفسهن، بیش از این استفاده نمی شود که ازدواج مجدد حرام است. اما هدادم حرام است یا نه، خروج از بیتم حرام است یا نه، دلیل نداریم. درباره طلاق رجعی فرمود به این که حق الله است و حکم الله است که زن در حالت طلاق رجعی نه حق خروج دارد نه شما حق اخراج دارید. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، آیه اول سوره طلاق این بود. فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة واتقوا الله ربكم. چون مطلقه رجعیه در حال زوجیت است و حق خروج ندارد و این حکم خداست، لذا نه شما بیرون کنید نه او بیرون برود. این حق زن نیست، این حکم خداست. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، یعنی این مدتی که زن باید بماند حکم الله است نه حق المرأه. وقتی مسئله خروج و اخراج در این کلمه روشن شد، اونگاه میرسیم به آیه‌ای که در همین سوره مبارکه بقره در بحث‌های بعد داریم، آیه 240 همین سوره مبارکه بقره. بحثش این است که می‌فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسهن من معروف
و الله عزیز و حکیم. ظاهر این کریمه آن است که مردانی که میمیرن همسرهای را میگذارن، وقتی وصیت کردن که به این همسرها تا یک سال رسیدگی بشود، اینها را تا یک سال اسکان بدهن و اینها را از خانه بیرون نکنن، این وصیت محترم است. ولی اگر خود اونها خواستن از خانه بیرون بروند در طی یک سال، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف. حالا بر فرض این که منظور انقضای سال باشد، خب ظاهر آیه این است که زنی که شوهرش مرده است یک سال با صبر کند، شما حق اخراج نداری، بعد از یک سال هر تصمیمی که گرفت آزاد است. آیه محل بحث می فرماید به اینکه مردی که مرد و زن را گذاشت، اون زن باید 4 ماه و 10 روز صبر کند، طبق آیه 240 باید 1 سال صبر کند، طبق آیه محل بحث 4 ماه و 10 روز باید صبر کند. این تنافیست. این است که بزرگان گفتن گرچه آیه 240 از در قرائت و تلاوت بعدن قرائت می شود، ولی حکمش خود این آیه قبلا نازل شد، چون در جاهلیت بنابر این بود که زن تا 1 سال صبر کند، بعد از 1 سال می توانست تجدید فراش کند. همین حکم جاهلی را در اوائل اسلام خدای سبحان امضا کرده است، یعنی تا 1 سال با صبر کند بعد مجاز است. وقتی اسلام قدرت پیدا کرد، این حکم جاهلی را از بین برد و او تا 4 ماه و 10 روز با صبر کند. این خلاصه سخنان اون بزرگان. بنابر این که این آیه قبل نازل شده باشد و آیه محل بحث بعد نازل شده باشد، لابد ملاحظه فرمودید بیان سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه دارن که زنها قبل از اسلام با احکام گوناگونی رفتار بشدن. بعضی زنها را به همراه مردها اقبار می کردن، به قبر می سپردن، بعضی بالکل زنها را ترک می کردن، بعضی برای همیشه ازدواج او را منع می کردن، بعضی کمتر بعضی بیشتر، و اون چی که رایج بود همون 1 سال بود. و این زنها در جاهلیت وقتی شوهرها را از دست می دادن، به یک پشک دست می زدن، می گفتن به این که شوهر جدید برای ما مثل یه پشک است، اینو مینداختن دور، پشت سرشون مینداختن. 1 سال که میشد او رو بر میداشتن و خورد میکردن، بعد خودشون رو اکتحال میکردن و آماده بودن برای تجدید فراش. اسلام که آمد فرمود 4 ماه و 10 روز صبر کنید. وقتی این آیه آمد که 4 ماه و 10 روز صبر کنید، بعضی از زنها اعتراض کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق بعضی از روایات فرمود شما که 1 سال صبر می‌کردی و کارتون هم این بود، و ما الان که گفتیم 4 ماه و 10 روز صبر کنید تحمل نمی‌کنید، که اون روایات را هم خواهیم خوند. این آیه بر فرض اینکه حکم الزامی داشته باشد منسوخ است به آیه محل بحث، یعنی آیه 4 ماه و 10 روز ناسخ حکم 1 سال است که در آیه 240 آمده. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم، که به سود زنها وصیت می‌کردند که اینها را متمتع کنید، اسکان بدید، الالحول خارجشون نکنید. فئن خرجنه فلا جناح علیکم. این فئن خرجنه اگر ناظر به اون باشد که بعد از انقضای حول، که خب مطلبی است علاهده، اما اگر ناظر به اون نباشد کما هو ظاهر، معناش آن است که این زن مصالحه است، وصیت شده است که 1 سال در خانه بماند، این حق است برای او، حکم که نیست. حالا اگر نخواست بماند، فین خرجنه فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. ولی برخلاف مسئله مطلقه رجعیه که اونجا حرمت خروج حکم الله است نه حق، لذا در اونجا فهمون لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، هم اخراج ممنوع است هم خروج. و اما در آیه 240 فهمون من غیر اخراجن، شما حق اخراج ندارید چون وصیت شده است، اما فی ان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. پس اون حکم است نه حق، یعنی اون چی که در مطلقه رجعی است، و اون چی که در باره یک سال موندن زن بود حق بود و نه حکم. لذا بین خروج و اخراج فرق گذاشتن. مونده چند حکم فقهی، و اون این است که اگر زن همین که زوجیت صادق بود، خواه مباشرت شده باشد یا نشده باشد، صغیره باشد یا نباشد، یائسه باشد یا نباشد، با 4 ماه در رو صبر کند. ولی اگر این زن مطلقه بود، یه عده‌ای برای طلاق رجعی هست که ثلاثه قروه، اگر بعد از انقضاء عده شوهرش مرد که دیگر یذرون ازواجن نیست، اگر قبل از انقضاء عده شوهر مرد، آیا همون تتمه ثلاثه قروه است یا 4 ماه 10 روز؟ و همچنین اگر زنی باردار بود و شوهرش مرد، آیا این هم چون باردار است همون عده طلاق را باید داشته باشد یا 4 ماه 10 روز یا ابعد العجلین؟ اینها را روایات مشخص کرده است. و همچنین مسئله حرمت حداد را، حداد یعنی لباس ماتم، اون لباس ماتم را میگن حداد. البته بر زنی که شوهرش مرد حداد واجب نیست به معنای سیاه ماتم، یعنی حتما با سیاه بپوشد. تزیین حرام است، نه پوشیدن لباس سیاه واجب باشد. اگر لباس عادی در بر کرد اما تزیین نکرد محظوری ندارد. روایات این باب، کتاب طلاق ابواب العدد باب 30، این که عده وفات 4 ماه و 10 روز است، روایات فراوانی است که مطابق با آیه است. اولین روایتش این است که امام صادق سلام الله علیه فرمود، رسول الله صلی الله علیه و سلم به زنها فرمود افن لکنه، اف بر شما، شما در جاهلیت اونقدر به مرگ اهمیت میدادید که اگر شوهرتون میمرد یه پشکی رو میگرفتید میگفتید که این شوهر، یعنی همون طوری که پشک پیش شما منفور است، تجدید فراش هم برای شما منفور است. اینقدر از تجدید فراش وحشت داشتید. وقتی که یک سال تمام میشد اونگاه خودتون را آماده میشدید برای تجدید فراش. ما که گفتیم 4 ماه 10 روز صبر کنید، الان اعتراضتون بلند شد. روایت دوم مبسوط است و در وسط های روایت این چین آمده است که اصل روایت از امام ابی جعفر ثانی امام جواد سلام الله علیه است. در اونجا فرمود به این که سر 4 ماه و 10 روز صبر کردن آن است که خدای سبحان میداند حد اکثر تحمل زن تا 4 ماه، 4 ماه 10 روز امثال ذالک است. لذا در باب ایلا که شوهر اظهار انزجار کرده است و سوگند یاد کرد که اصلا با این زن مراوده نداشته باشد، خداوند تا 4 ماه مهلت داد. همون للذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشهر، جریان مرگ هم این چنین است. تا 4 ماه، 4 ماه و 10 روز زن میتواند صبر کند. خدا میداند از اون به بعد یک تحمیلی است بر زن، لذا فرمود 4 ماه و 10 روز صبر کند. همون طوری که در ایلا به نفع زن علیه مرد 4 ماه مهلت داد، الانم به نفع مرد علیه زن 4 ماه و 10 روز تقریبا مهلت گذاری کرد. والحمد لله رب العالمین.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، شبتون به خیر باشه. انشاءالله هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید. و همراه ما که با بخش سوم برنامه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. من سید حمید حسینی هستم، دیگر همکاران بزرگوارم سید ابوالقاسم